واحد صوت
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وهل يعتبر في جواز الفسخ الغبطة ام يجوز اقتراحا الاقوى الثاني نظرا الى اصل الحكم و ان تخلفت الحکمه و قیل تعتبر الغبطت فی الثانی دون الاول. کلام در این بود که تصرفات ابتدایی سلام علیکم شخص مفلس نمیتونه بکنه، ولی تصرفاتی که سابقه کار داشته باشد میتونه انجام بده، مثل این که اگر خیار داشته باشه یا عیبی مثلا پیدا شده باشد، این حالا که مفلس شده بخواد به وسیله خیار فسخی که از سابق داشته و به وسیله عیبی که از سابق بوده برگردونه، این تصرفات گفتیم مانعی نداره. خب حالا مانعی ندارد، مطلقا مانعی نداره یا شرط داره؟ آیا شرط هست که در اعمال خیار و برگردوندن این معیب به صاحبش و پول پس گرفتن یا غبطه ای نفع و سودی برای این آقایون غرما و طلبکارها داشته باشد، یا این که نه غبطه شرط نیست؟ بعضی فرموده اند که غبطه شرط هست، باید یه نفعی یه فائده ای برای اینها داشته باشه، و الا همین طوری بخواد اسمش بگذاره که من میخوام این معیب بوده رد بکنم، به صرف این که اسمش میذاریم اقتراحی، یعنی دل بخواهی دلم میخواد که رد بکنم عیب داشته، ولو برای این آقایونی که طلب کار هستن این کار هیچ سودی نداشته باشه. حالا هیچ سودی نداره، یه وقت مساوی هست، یعنی چه پول بیاد چه این فرش باشه فرقی نداره. یه وقت فرض بفرمایید که غبطه که نیست، ضرر هم داشته باشد، این میگه ضرر هم داشته باشه من این کار بخوام بکنم، حالا آیا بالاخره غبطه شرط هست یا غبطه شرط نیست؟ ایشون میفرمان که اقوا این هست که اقتراحاً جائز هست و غبطه شرط نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اصل خیار که در اینجا این شخص داره وابسته به این نیست که حالا حتما باید نفعی برات داشته باشه تا این کار بکنی. از اون اولی که برای خودش این خیار قرار داده شده، در اسلام برای هر کس که این خیار هست و میخواد خیارش را اعمال بکند، این باید که یه غبطه ای داشته باشه یا نفعی براش داشته باشه تا این خیار را اعمال بکنه، یا فرق نداره، میخواد غبطه باشه میخواد غبطه نباشه. البته ما ایران منکر نیستیم که ممکن هست که اسلام که قرار داده از اصل خیار را یه فلسفهش یک جهتش همین باشه که غبطه ای اشخاص براشون باشه، اگه یه نفعی داره و میخوان که برگردونن بشه راه داشته باشد، مثلا برای این خیار عیب قرار داده شده، یا خیار فسق که انسان قرار میده برای خودش معمولا مثلا ایتو فکرا شده در شهر یا در غیر شهر تا این را اومدن قرارش دادن. این اصل اولیش ممکنه اینطور چیزام در نظر بوده، ولی وقتی که وضع شده دیگه اعم وضع شده. این مثل مسئله غسل جمعه هست که فرموده اند که برای این که مثلا زیر دستها بومی داده بدنها مثلا تعفن داشته، قرار داده شده که غسل جمعه بشه که وقتی میان دو با هم هستن جمعیت ها مثلا بوی عفن و گند نباشه. اما اون بوی عفن و گند نه معناش اینه که علت هست که هر جا هست غسل جمعه مستحب هست، هر جا نیست غسل جمعه مستحب نیست، این که نیست دیگه. حالا فرضاً اصلش باشد که غبطه ای مثلا در نظر گرفته شده، اما اصل حکم دیگه حالا اطلاق دارد. وقتی اصل حکم اطلاق داره پس مانعی نداره. بعضی آمدن فرمودن که نه، بین این دوتا فرق هست، بین خیار فسخ که خودش برای خودش از اول قرار داده با اونجایی که خیار عیب باشه، این دوتا باید فرق بینش گذاشت. مصنف فرموده است در جاهای دیگه البته فرموده فرقش این هست که اون خیاری که قرار داده شده به صرف عقد هست، صرف عقد اولی که خونده اند در شرط کرده که من خیار داشته باشم، خیلی خوب خیارم برای خودش قرار داده، اونجا که دیگه حساب غبطه و این چیا نبوده، اسمش نبوده که به صرف این که عقدی خوندند و شرطی برای خودش قرار داده و خیار براش ثابت شد. حالا هم دلش خاص به این خیار تمسک میجوید و عرشبت که و اعمال میکنه و برمیگردونه. ولیکن در خیار عیب اونجا اصل درش افتاده، مثلا بیشتر انسان به ذهنش میاد و اینطور هست ایشون فرمونده که اونجا غبطه باید در کار باشه، نفعی در کار باشه، نفعم مثلا هست برای خاطر این جهت، خب برمیگردونه برای نفعی که هست. پس در دویومی که خیار عیب هست، هر جا غبطه هست برای این غرما و برای طلبکارها یه نفعی داشته باشه، یه جهتی داشته باشه، برمیگردونه. و الا اگر که مثلا ضرر داشته باشه یا اینکه هیچ جهتی نداشته باشه، مساوی باشه رفتن فرش یا بودن عرشبت که خود فرش، اگه هیچ فرقی نداره اونجا نمیتونه، باید یه جایی باشه که یه فایده‌ای داشته باشه. ایشون میفرماند که این فرق هم درست نیست. چرا؟ برای خاطر این که اصل حکم که اصل جواز الفسخ باشه و خیار باشه، این هم در عیب و هم در باب فسخ خیار، هر دوش جواز الفسخش مثل هم قرار داده شده، هر دوش جواز الفسخ داره. این تو نیست که مقید باشه جواز الفسخ باب خیار عیب به این که باید غبطه‌ای باشه، به این که باید مصلحتی باشه. دلیلش اینه که ما بالاتفاق میدانیم و فتوا داده میشه که اگر این معیب حالا قیمتش خیلی بالاتر از عرشبت که اون وقت هست و یه چیزیه که خیلی ارزش داره، وقتی که خیلی ارزش داره، حالا زیادی قیمت پیدا کرده، آیا به وسیله اون خیار عیبی که داره و اون خیاری که از اول بوده از راه عیب میتونه برگردونه یا نمیتونه برگردونه؟ با فهمدن میتونه برگردونه. اینجا که خیلی هم ضرر میکنه، خیلی هم مثلا لطمه برش وارد میشه، ولیکن جواز خیار عیب به وسیله اون عیبی که از اول بوده، این به حال خودش باقی هست. پس وقتی که با زیادتی قیمت در اثر این جهاتی که مثلا هست نادر الوجود شده، نمیدونم چی طور شده، مساله های مختلف که حالا قیمتش خیلیه ولی عیب سابق هست، حالا میتونه رد بکنه یا نه، خب جایز. وقتی اینجا جایز هست، ما دیگه حالا بنشینیم و بگوییم که این باید غبطه و فائده ای داشته باشه تا بتونیم اعمال بکنیم، جایی که حتما ضرر هست میشه فسخ بکنی، ولیکن حالا در جایی که غبطه نیست نمیشود، اینه که نه، قهرن برمیگرده مسئله به این که اعتبار غبطه شرط نیست. میفرمان که و هل یعتبر فی جواز الفسخ الغبطه، یعنی مصلحت و فائده ای، ام یجوز اقتراحاً، همین صرف دل بخواهی، الاقوا الثانی نظراً الى اصل الحکم، اصل حکم که جواز الخیار هست این قید را نداره، و این تخلفت الحکمه، ولو حکمت که مصلحت و غبطه باشه همراه نداشته باشه. وقیل تعتبر الغبطه فی الثانی، بعضی ها فرمودن در دویومی غبطه و منفعت شرط است و مصلحت دون الاول که خیار فسخ باشه. و فرق المصنف رحمه الله بینهما به ان الخیار ثابتون به اصل العقد. ایشون فرموده فرقش اینه که خیار یعنی اون قسمی که شرط خیار کرده به اصل عقد ثابته، یعنی صرف این که عقد خوندن چون شرط کردن یه خیار براش آمده همین. ولی لا علی طریق المصلحه، اونجا قید مصلحت را نداشته، فلا یتقیدو به مصلحت، اما به خلاف العیب که اونجا این حساب درش شده که عرض شد که عیب داره، خب برگردون تا اینکه غبطه برات باشه، منفعتی برات داشته باشه که وقتی برگرده مثلا پولت برمیگرده. ولی وفیه نظرون بیه لأن کل منهما ثابتون به اصل العقد الا غیر جهت المصلحه، برای خاطر اینکه هر یک از خیار فسخ و خیار عیب ثابت هست به اصل عقد، یعنی صرف این که عقد خونده اند اونجا شرط کرده خیار داره، اونجا عیب داره خیار داره. اما دیگه حالا باید مقید باشه به این که غبطه داشته باشه، یه منفعتی داشته باشه، این قید دیگه همراش نیست. پس ثابتون به اصل العقد در هر دو جا، من غیر جهت المصلحه الا غیر جهت المصلحه، و ان کانت الحکمت المصدقه له هی المصلحه. البته ما ایرو منکر نیستیم که ممکنه مسائلی بوده، مسائلی باشه، حکمت باشه، حکمت مصدق خیار و حکمت مصدق فسخ، مصلحت مثلا. ولی این را که در نظر گرفته شده دیگه وقتی خواستن قانون قرار بدند و جعل حکم بکنند دیگه وسیع تر قرار دادند، میخواد باشه میخواد نباشه دیگه. اینن مثل مسئله عرشبت غسل جمعه و اریاه آباد که عرض کردیم. یک تأیید قوی اینه که ول اجماع و علا جواز الفسخ بل عیب و انزاد القیمه فضلن ان الغبتت فیه. جواب دیگری که داره این هست که ما اجماع داریم که جایز هست فسخ به عیب ولو زاد القیمه، قیمت هم خیلی زیاد. خب وقتی اینجا جایز هست تا چه برسه ان الغبتت فیه، که ما حالا بگو این که غبته باید داشته باشد، اونجا چه غبته باشد چه نباشد میشه فسخ بکنی؟ عرض شود که چون وقتی که قیمتش هم زیاد باشد میشه فسخ بکنی، اجماع داریم. مسئله دیگر این که عبارتی که خوندیم دیروز اول بحث، یعنی این بحثی که حالا درش هستیم، این بود که یمنع المفلس من التصرف فی اعیان امواله. و وقت یک قید مبتدا داشتیم، یک قید فی اعیان امواله داریم، باز یک قید المنافی لحق الغرما. اینا قیدهایی هست که اونجا داشتیم. حالا میخوام بگویم که این که گفتیم یمنع المفلس من التصرف فی اعیان امواله، این عبارت شامل این میشه که به عوضن بخواد معامله بکنه یا به غیر عوضن، میخواد بفروشه پول بگیره. عبارت میگوید یمنع المفلس من التصرف فی اعیان امواله، میخواد هبه بکنه بلا عوض، این هم باز عبارت شامل هست، فرق نمیکنه. و همینطور یک وقت میخواد فرش را بفروشه، عبارت شامله. یک وقت میخواد اجاره بده، اونجا هم باز عرض شود که منفعت را بخواد مثلا واگذار به کسی بکنه، منفعت خانه ای را واگذار به کسی بکنه، همه اینها این حرف درش هست که یمنع المفلس من التصرف فی اعیان امواله. پس شملت و شملت تصرف و یا شملت تصرف فی ا... بله بله و شملت تصرف فی اعیان الاموال، ما این مفعولشه، ما کان به عوض یا غیر عوض باشه مجانی میخواد بده، و ما تعلق به نقل العین و المنفعه، هر کدام از اینها باشد هر شبات که جائز نیست. مثلا خانه داره میخواد خانش را واگذار بکنه یک کسی بیاد بنشینه، اون هم باز نمیشه، چه به عوضن چه به غیر عوضن. این یه مطلب. مطلب دیگر این که به وسیله این که گفتیم تصرف که می کند تصرف در اعیان اموال بکند، در اموال تصرف بکنه. حالا آمدیم این شخص تصرفات دیگری میخواد بکنه، حالا شده مفلس، ولی در اعیان اموالش نمیخواد تصرفی بکنه، در اموالش نمیخواد تصرفی بکنه، کارای دیگه میخواد بکنه، میخواد زن بگیره، میخواد طلاق بده، میخواد استیفاء قصاص بکنه، یعنی کسی آمده بوده لطمه ای بهش زده، حالا این میخواد تقاض بکنه. خود تقاض کردن، استیفاء قصاص از شخص دیگری، اینا تصرفاته. یا میخواد ببخشه مثلا یک کسی را، اینا دیگه نمیشه، دیگه این شخص میشه مصلوب مثلا هر تصرفی. نه اینطور نیست، تصرف در اموال نمیتونه بکنه، اون کارهای دیگه که مالی نداره بکنه، که نماز نمیتونه بکنه پس مثلا دیگه چون تصرفی میخواد بکنه. نه، تصرف در اموال. و خرج بهی التصرف فی غیر اعیان اموال، نکاح، طلاق، استیفاء قصاص، قصاصی هست میخواد بگیره، والعفو عنه یا میخواد ببخشه، اینا مانعی نداره. و همینطور باز خارج میشه به وسیله تصرف در اموال، این که اگه یک کارهایی میخواد بکنه که مال در بیاره، نه اینکه از دستش میخواد بره، مثل اینکه حالا که شده مفلس میخواد بره هیزم کشی و هیزم بیاره از جنگل مثلا، یا کارهای دیگری میخواد بکنه، یا اینکه پولی دارن بهش میبخشند، 10,000 تومان پول بهش بخشیدن، این میخواد قبول بکند، این قبول کار قبولی، اینا نمیشه. چرا؟ اینه که مانعی نداره. پس میفرمان که وخرج بهی از تصرف در اینجا و ما، یعنی وخرج ما یفید و تحصیله، اون که تحصیل مال همراه داره، تحصیل ضمیر بعدیش ظاهرا به مال برمیگرده که از کلمه اموال گذشته به دست میاد، و ما یفید و یعنی کاری میکنه که افاده تحصیل مال میده، کل احتتاب هیزم کشی، اتهاب قبول هبه و قبول الوصیه، قبول وصیت میکنه، یک کسی وصیت کرده بوده که بعد از من 100,000 تومان بدید به آقا، حالا برش آوردن، دیال نمیتونه قبول بکنه، چرا؟ و قبول الوصیه. البته اینجا یه مسئله وقت پیدا میشه و اون اینه که حالا که رفت احتتاب کرد یا قبول هبه و وصیت کرد، این تمامش باز میشه مال خودش که دیگه غرما سهم ندارن، یا این که نه اونها سهم دارن و بالاخره از همین هم به مقدار معاشش و اینها مثلا اگر که اون گیرها هست حل میکنه، بقیهش حتما اونها شریک میشن. اینه که میفرمان شریک میشن اونها البته. و این منع امین بعده، یعنی ولو منع میشه از تصرف در همین مالی که از احتتاب به دست آورده یا از اتهاب بهش رسیده یا از وصیت بهش رسیده، بعد ممنوع التصرف میشه، ولی هنگامی که میخواد قبول بکنه که مانعی نداره که اونجا قبول بکنه. و این منع منه بعده، یعنی بعد از این که ملک شد و بهش رسید و تصرف کرد. کلمه دیگری بود که ایشون اضافه کرده بودن همونجا، شهید ثانی اضافه کردن، المنافی لحق الغرما، یعنی تصرفاتی در اموالش بکند که منافی با حق غرما باشه. این قید المنافی لحق الغرما خارج میکنه تصرفاتی که در اعیان اموالم هست، ولی در این حالی که تصرف در اعیان اموال هست اما منافی با عرشبت که مصالح غرما نیست و ارتباطی با کار اونها نداره. مثل چه؟ مثل اینکه حالا که مفلس هست و حالا که تفلیس و حجر حاکم شهر برش صادر شده، این میخواه وصیت نامه بنویسه، وصیت نامه بنویسه که برای من نماز اینقد بگیرید، مثلا اینقد به فلان جا بدید، اینقد خمس بدید، اینقد چطوری بدید، این چیزها را مثلا وصیت میکنه. این مانعی داره؟ نه. چرا مانعی نداره؟ برای خاطر این که وصیت از ثلث هست و عرض شود که بعد وفاء دینم هست، یعنی بعد از آنی که هرچی دین داره داده بشه، حالا ولو این در اینجا ننویسه که بعد از اداء دین من، هم ننویسه، ولی شارع اونجا عرض شود که جلو گرفته، شارع فرمونده که وصیت بعد از اداء دین است، من بعد وصیت این صبح او دین در خود قرآن مجید است، دین داره دینش باید داده بشه. خب اگر که حالا فوت شد، وصیت که جلو نمیافته که ضرری داشته باشه برای غرما، اول به اونها میدن، چیزی موند خیلی خوب، از سورس و هم تازه با ورثه میان حساب میکنن که حالا این مقداری که مونده است همه بدهی ها داده شده، این وصیتش باز از باقی مونده چقدر هست؟ باقی موندم از ثلثش وصیتش نافذ هست. بقیهش اگه ورثه اجازه دادن در دو ثلث دیگر هم نافذ هست، و الا اگه اجازه ندادن به مقدار ثلث باز حتی نسبت به بچه های خودش و ورثه خودش نافذ هست. پس وصیت چه ارتباطی داره به اینکه ضرری به قرا ما داشته باشه؟ این خودش حد و مرز شرعی داره، لطمه‌ای به اونها نمیخوره. اینا که میفرمان و بالمنافی، یعنی خرج بالمنافی عن وصیته و تدبیره، این به وسیله منافی ارشواتی خارج شد. این که وصیت بخواد بکند، تدبیر بخواد بکند، تدبیر اینه بگه بنده من بعد از وفات من آزاد است. بعد از وفات من، بله، تدبیر نه این تدبیر به این معنا نه، تدبیر اینه به بندش میگه انت حرون دبر وفاتی، به خصوص این کلمه به بندش میگه تو بعد از مردن من آزاد. این اسمش تدبیر هست در باب عتق عبید. و عبدش میشه عبد مدبر، یعنی عبدی که بعد از مردن مولا آزاد میشه. این کار چه معنی داره که به عبدش بگه انت حرون دبر وفاتی؟ خب وقتی که مرد همه بدهها میدن، اگه که این عبد موند وقت آزاد میشه، اگه نموند عبد را میفروشن پای عرشوت که بدهی که دارد باید حساب بکنند و بپردازند. فانهما یخرجان من الصلص بعد وفاء الدین فتصرفه فی ذلک و نحوه جائز از لا ضرر علی الغرما فیه. تمام شد. و تباع اعیان و امواله القابلت لل بی ولو لم تقبل کلمنفعه او جرت اوصولها علیها و اضیف العوض الى اسمان ما یبا. می فرمایند حالا کسی که هجر برش صادر شد و مفلس هست و بدهکارها داره و باید به بدهکارها برسانند طلبشون را، راهش اینه که اعیان اموالش هرچی قابل بیع هست میفروشن. فرش داره، ظرف داره، فلان چی داره، خب اینا رو میفروشن، هرچی وقت که پول فراهم میکنن. اگرم قابل فروش نیست اجاره میدن، مثل این که مثلا چیزهایی در اختیار داره که خودش نمیشه بفروشی ولی اجاره میشه بدی. مثالش مثلا فرض کردن که خانه های وقفی در اختیارشه، خانه وقفی در اختیارش هست و خانه وقفی که نمیشه بفروشی، ولی خانه وقفی هست که وقف بر اینها بوده، اینا میتونستن اجاره بدن، از پولش، از درآمدش مثلا معیشت بکنن. خب حالا اینجا اصلش نمیشه بفروشی، ولی که منافعش که در اختیار اونها بوده و بر اینها بوده، وقف بر اولاد مثلا بوده، که میشه استفاده ازش کرد و اجاره داد. حالا اجاره میدن، وقتی که اجاره دادن یا مصالحه میکنن، بله همین مسئله مثلا اموالش یا مسئله منفعت خانه ها به شکل مصالحه، حالا نه اینکه بیع دخالتی داره، منظور اینه که پول در بیاد از هر راه شرعی که بشه، اون وقت وقتی که در آمد تقسم علی الغرما و تباع و اعیان و امواله فروخته میشه عین اموالش القابلت للبیع، اونه که قابل بیع باشه. ولو لم تقبل، اگه قابل بیع نیست، کل منفعه، یعنی منفعت فقط مال او هست، ملک مال او نیست، او جرت اجاره داده میشه، اوصوله علیها یا مصالحه بر منفعت میشه، و اضیف العوض وقت اضافه میکنیم، عوضی که به دست میاد الا ثمن ما یبا. فرش فروختن، خانه فروختن، فلان چی فروختن، حالا پول جمع شده، این جاهایی هم که منفعت هست، منفعت اجاره میدن، منفعت روش یه مصالحه میکنن، پولی که دست اومد اضافه میکنیم به ثمن اونایی که فروختیم. 10,000 تومان مثلا اونطوری بوده، 5,000 تومان هم اینطوری، اینا رو هم جمع میکنیم میشه 15 تومان. خب وقتی که جمع شد تقسم و علل غرما، اون وقت قسمت میشه به غرما. خود تقسم و علل غرما درش افتاده که یعنی به همه میدن و به همه هم میرسد، این ظاهر عبارت اینه، قسمت میکنن به همه طلبکارا. این وفا در صورتی که به همه برسه، او 1000 تومان میخواد، او 2000 تومان میخواد، او 5000 تومان میخواد، این قدرم هست، خب همه هرچی که طلبکار هستن به ایشون میدن دیگه، این وفا. ولی آمدیم که نه، این عرشبت که به همه نمیرسد. حالا که به همه نمیرسد چه کار میکنیم؟ فعلا نسبت اموالهم، این به نسبت حساب میکنیم که چقدر اینا مال دارن، چقدر عرشبت که طلب به اصطلاح اینها دارن در مجموع، و چقدر مال داریم. تمام قلم طلبها را جمع میکنیم، میکنیم یک قلم. تمام مقداری هم که این آقا داره جمع میکنیم و بالاخره یک کاسه میکنیم. او وقت میسنجیم که این طلبها در مجموع چه نسبتی داره با مقداری که این آقا دارایی داره. مثلا فرض کنیم که سنجیدیم و ثلث میشد، نصف میشد، تمام طلبها با تمام دارایی اون نصف مثلا میشد. حالا که نصف میشه، هر که هر چی طلب داره چقدر بهش میدیم؟ نصف بهش میدیم. یک کسی 100 تومن میخواسته 50 تومن بهش میدیم. یک کسی 300 تومن میخواسته 150 تومن بهش میدیم. یک کسی 500 تومن مثلا میخواسته 250 تومن بهش میدیم. چون نسبت که در کار آمد، سهم هر طلبکاری معلوم میشه که از هر چی که هست باید نصف بداره. میفرمان که و الا فعلا نسبت اموالهم، یعنی نسبت اموال همه با مقدار دارایی او، این دیگه درش افتاده، نسبت اموال همه اینها، یعنی یک قلم بکنید بسنجید با مقدار دارایی که داریم. ولا یدخر للمؤجلت التي لم تهل حالة القسمة شيء، و ذخیره نمی شود برای طلبهایی که مدت دارد ولی حالا حال نیست. امروز مثلا قاضی، حاکم شهر یا هر کس، عدول مؤمنین، هر کس خودشون آمدن دو حالا میخوان بده اشخاص را بدن، ولی بده هایی هست که 5 روز دیگه نو بشه، 4 روز دیگه مثلا نو بشه، چیزی بره اون رو نگه نمیدارن. طور که سابق خوندیم، فعلا اینهایی که حال هست باید رد بشه. ولا یدخر للمؤجلت التي لم تحل حالت القسمه، اونه که حلول نکرده در حال قسمت و وقتش نرسیده، چیزی بره اونجا نمیگذارن. حالا اینجا یه فرع پیدا میشه و اون اینه که بعضی وقتا هست که این کار تدریجا انجام میشه، یه مقدار حالا موجود بوده و طلبکارها هم فشار می آوردند و می خواستن، خیلی خب اینایی که موجود بود حالا تقسیم کردیم، ولی همینایی که حال بود بعضیاش مونده بود، بهشون هنوز نداده بودیم. بعضی خانه ها مثلا اجاره نرفته بود، بعضی چیزا فروش نرفته بود، هنوز مونده بود ولی همینایی که همون وقت حال بوده. در همین بینی که حال های اون وقت همه رد نشده بود، بعضی از مؤجل ها هم حال شد. حالا که بعضی از مؤجل ها حال شد و از قسمت یه مقداری باقی مونده، اونها چه؟ می فرمان چرا؟ اگر بعضیاش قبل القسمه، ولو وسط قسمت، تمام قسمت انجام نشده، حال شد، اونم یا شریک میشه دیگه. فرقش او وقت اینه که اونهایی که از جلو سهم برده اند، اون سهمی که بردن خب هیچی دیگه، اون گذشته، ولیکن سهم باقی مونده اونها با سهمی که این آقا حال شده و طلب داره، همه اینها دوباره مثل اول کار باید بنشینن. یعنی این آقا 50 تومن میخواد حالاش، اون 100 تومن میخواد حالاش، بعد از اون که بردن هر چی میخوان باقی مونده ها با تمام مقداری که این شخص طلب داره و حالا حال شد، اینها را جمع بکنن. وقتی که همش جمع کردن، او وقت دوباره بسنجن با مقدار باقی مونده از اونها، اینا چه نسبتی پیدا میشه. اگر حالا سنجیدند با بقیه از اموالش، دیدند مثلا این تمامش نسبت به او سلس است، نسبت به دارایش سلسه، سلسه عرشبت که طلبها را فقط او دارد، بیش از این نداره. حالا که دوباره اینطور شد، بر میگردیم و به همون کسانی هم که قسمت هاشون مونده بود دوباره کمتر میدیم، برای خاطر اینکه اگر قبلا نصف مثلا برده بودند، از بقیه اموال که به دست می آمد اینا هر کدام دوباره نصف را می بردن. ولی چون یه طلب آمد و حال شد و اون طلب اصلش آمده ایم اضافه کرده ایم، چون حالا اول کارشه همش باید بیا اضافه بشه، وقتی همش را که یک کاسه کردیم، خب این بعضی وقتا برمیگرده به این که هر کس دوباره سهمش کمتر میشه. میفرمان که ولو حل بعد قسمت البعض شارک فی الباقی. شارکه یعنی اون یا شریک میشه. و ضرب به جمیع المال، ولی این که میاد وارد میشه جمیع مال، یعنی جمیع طلبش را میزنه داخل این بقیه. و ضرب باقی الغرما به بقیت دیونه، باقی غرما بقیه دینشون را حساب میکنن، نه این که تمام دینشون دوباره بیان حساب بکنند و بسنجن، نه اون چه بردن دیگه بردن، او هیچ باقی مونده مثل اول کار حالا باشه، دوباره این حساب را میکشن پیش. البته عبارت و ضرب به جمیع البال و ضرب باقی الغرما به بقیت دیونه هم تتمه میخواد، تتمش اینه که اونجا خوندیم عرشبت که و تقسم علی الغرما به نسبت اموالهم، به نسبت دوباره بهشون داده بشه. این میخواد، این دیگه معلومه که میخواد. مسئله دیگر این که و یحذر کل متاع فی سوقه، هر متاعی که حالا میخوان بفروشند این دیگه باید انصاف و عرشبت که عدل و همه چیز به کار ببرن، از جمله این که متاعی که داره کتاب مثلا هست بیرن یه جایی که کتاب فروشی هست و مثلا طلاب هستند و کتاب بالاخره بازار داره، متاعهای دیگه داره ببرن در همون بازار و میدانی که اون متاع اونجا بازار داره، برای خاطر این که وقتی ببرن اونجا اولا مشتری بیشتر داره. کتاب کسی که میخواد که نمیره در میدان سبزی فروشی مثلا بخواد بخره، اونجا مشتری بره این جهت پیدا نمیشه. و علاوه اینجایی که جای کتاب فروشی هست قیمتا روشن‌تر هست، وضع روشن‌تر هست، این با انصاف و عدل در کار جورتر هست. پس و یحذر کل متاع فی سوقه، هر جا که بازار این متاع هست وجوبا مع رجائز زیادت القیمه، اگه امید به این دارن که قیمت بهتر باشه خب بالاخره بازارشه، مشتری میاد، رواج اونجا، خیلی واجبه که ببرن. و الا حالا فرقی اگه نمی کنه چه اینجا باشه چه مثلا تو خود کتاب فروشیش باشه، این استحباب داره که ببرن اونجا بازم، چون ممکنه یه وقتی کسی پیدا باشه اونجا یه مشتری غریبی آمده باشه که بهتر بخره، حالا ولی ما امیدی هم نداریم. و الا استحبابا، لأن بیعه فی اکثر لطلابه و ازبط لقیمته، برای خاطر این که بیع متا در بازار خودش اونجا بیشتر بیع میشه، چون طلابش اونجا هستند، خواهانش اونجا هستند، و ازبط لقیمته قیمتش هم مضبوط‌تره چون مشتری ها و فروشنده ها اونجا هستن راجع به این متا، اونا بهتر میفهمن اینجا. و یحبس لو ادعى الاعصار حتی یثبته باعتراف الغرین او بالبینه المطلعه على امره. مسئله دیگر این که هرگاه شخص بدهکار ادعای اعصار کرد، گفت ندارن چیزی، بدهکار هست اما میگه ندارن، مفلس شده اما میگه ندارن، ادعای اعصار میکنه، اگر ادعای اعصار کرد زندانش میکنن. از مواردی که داریم در اسلام زندان یکی اینجاست، یحبس لو ادعى الاعصار حتی یثبته، کسی که میگه مال مردم پیش من هست، مال مردم رو گرفتم ولی حالا هیچی ندارم، این که میگه گرفتم خود این سابقه غنا هست دیگه، سابقه که چیزدار بودم چیز گرفتم خب هست، حالا میگه ندارم، این که میگه ندارم این یه دعوای چیزی هست، یه خورده اعجاب دارم مثلا به نسبت این که میگه گرفتم و داشتم و همه چی، حالا میگه ندارم، این خب اثبات لازم داره. اون وقت اثباتش به چه هست؟ از کجا اثبات بشه که اعثار داره؟ یکی به اعتراف غریم، خود آقای طلبکار میگه بله نداره. البته اگه از اولا خود طلبکار میگه نداره، خودی نمیبرنش، اثبات از اول داره. این منظور نه که اول طلبکار میگفته داره، ادعای اعثار میکنه، خب حاکم دستور میده زندانش میکنن. حالا اگه بعد خود طلبکارها تحقیق کردن ثابت شد برشون که نداره، خب میان میگن نداره. وقتی گفتن نداره خب رهاش میکنن دیگه. این یه راه اثبات اعثار است به اعتراف الغریم. یکی هم بیانه، شاهد عادل میاد و میگوید که نه این آقا فعلا اعثار داره و از نظر اینکه بیانه شهادت میده اعثار ثابت میشه. حالا البته بیانه فروعی داره و یحبس لود الاعثار حتی یثبته به اعتراف الغریم، غریم این طلبکار، او بالبینه المطلعه على امره، یا بینه ای که مطلع بر کار او هست اون میاد و شهادت میده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.